أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کردم خدمت عزیزان که چند تا مسئله اینجا وجود داره. یکی تکسر معانی مستعملون فی یا قیله که موضوع له در صیغه افعل یکذبه الوجدان به قول آقایون. دو، مسئله استعمال صیغه افعل در کتاب و سنت در معانی متکثره‌ای که لوازمی داره که اون لوازم در قرآن نمیتونه باشه، مثل جهل و اینها. سه، مسئله استعمال انشاءات در معانی که لوازم فاسد داره، مثل استفهام حقیقی مستلزم جهل علی الله تعالی عن ذلک. این ستا رو گفتیم. حالا بعدا انشاءالله میگیم استعمال جمله خبریه در معنای انشائی، در معنای طلب، مثل تعید الصلاة، استعمال مجازیه چجوری. و بعد هم اشکال آخر این که اصلا استفهام وقتی میخواد تقریری و انکاری باشه، تا حقیقیش به وجود نیاد ما به تقریری و انکاری نمیرسیم. افعل اگر میخواد تهدید و تعجیز باشه، تا حقیقیش به دست نیاد ما به تهدید و تعجیزش نمیرسیم. یعنی باید بهش بگیم فعتو به صورت من مثلهی، و واقعا اونم احساس طلب بکنه و بعد نتونه انجام بده تا توش تعجیز در بیاد. خب حالا اینا رو اگر بخوایم این مسائل رو تو قالب الفاظ حل کنیم چه باید بکنیم؟ آقای آخوند گفت اصلا با قالب الفاظ این مسئله حل نمیشه. ما یک علم و تصور و تصدیق به فائده و مصلحت و نیاز داریم که اون رو اسمش رو میذاریم داعی، و بعد یک فعل خارجی داریم که امروز این فعل ما میشه استعمال کردن، بعد یه متعلق الفعل داریم که میشه رابطه اعتباری بین لفظ و معنا. آقای آخوند گفتن هر اصولیین و ادبا میخواستن همه این مسائل رو تو اون قسمت آخر قصه، یعنی رابطه اعتباری بین لفظ و معنا، حل کنن. لذا لفظ رو ببریم تو معنای مجازی، واقعا استظهار مجاز نمیشه و واقعا تأمینم نمی کنه غرض ما رو. یعنی اگر بگیم واقعا از طلب تهدید اراده شده، نه طلب حقیقی که منجر به تهدید بشه، اصلا غرض تهدید حاصل نمیشه. آخوند گفتن حل این قضیه اینه، اینها همه در داعی دخیلن. داعی یعنی اون غرض اصلی از صدور فعل اختیاری، یعنی اون تصدیق به مصلحت و فائده. داعی ما تارتن تهدید، تارتن تعجیزه، تارتن خود طلب حقیقیه. استعمالمون دائما لفظ صیغه افعل در طلبه، استعمالمون دائما لفظ استفهام در استفهام حقیقیه. حالا طلب افعل در طلب حقیقی که استعمال بشود، افعل در طلب حقیقی که استعمال، طلب یعنی مجازی، نه کلمه حقیقی، نه به معنی تکیمی، به معنی مجاز. اصلا حذفش کن کلمه حقیقی، اشتباه کردم. افعل در طلب که استعمال بشود، که اسمشو میذاریم طلب انشائی، چون با افعل انشاء شده. گفتم آقا این کلمه انشاء، انشاءالله در طلب و اراده که برسیم میگیم. آخون میگه که آقا ما یه ظرفی داریم به نام وجود انشائی. یادتونه تو اصول تو المنطق میگفتیم للاشیاء وجوداتون اربعه، ذهنی، خارجی، هما الحقیقیان، لفظی، کتبی، هما الاعتباریان. آخون میگه یه وجود دیگه هم داریم به نام وجود انشائی، پنجمیه در مقابل اون چهار. چه کار کنم الان؟ کاملم هست صدای من، ببینید
من کیفیه هم پسید. نه
چه کار کنم؟
نه منصوری نداری دو جا؟
من ندارم. نه
از راه دیگه میشه دسترسی ببینید؟ نمیدونم چه کار کنم،
نمیدونم. میخواید من ضبط کنم بعد دیگه حالا شما بذارید تو کانال یا هرچی؟
نمیدونم
فکر کنم کیفیت اینترنت مشکل داره.
نه کلاس های دیگه همونم که حتی تو مدرسه هست خوبه، کیفیت صدا، یعنی صدا خیلی خشدار اصلا.
خب چه کار باید بکنم؟ هفته گذشته هم چهارشنبه هم دستگاه میکروفونش کامل کار افتاد تو کلاس چیز، کلاس دوم، یعنی کلاس کفایه سه. هفته گذشته همین اتفاق افتاد برام. یعنی میخوام بگم شاید میکروفون مشکل داره. نه من ندارم متاسفانه. من در خدمت هم. خب دوستان حالا صوتو که میذارن خب والا نمیدونم چی کار باید بکنیم، حالا قرار شد یه فکری کنن آقایون، نهایتا صوتش رو خدمت دوستان برسونن، نهایتا صوتش رو خدمت دوستان برسونن. عرض به محضر با سعادت شما، پس ما یک وجود انشائی داریم. حالا برگردیم، لفظ استعمال شده در طلب انشائی، در طلب این استعمال، استعمال انشائی چون صیغه از صیغه افعل انشائه، این میشه پکیج استعمالمون. استعمال لفظ استعمل فی معناه الحقیقی، تمام شد، یعنی مجازی نیست استعمال. لکن داعی اگر طلب بود، یعنی به تعبیر آخون استعمال ما مصداق طلب حقیقی بود، یعنی صیغه ما طلب به حمد شایع بود، خویش این میشه طلب. اگر صیغه ما لداع تهدید بود میشه استعمال طلب، اما به حمل شایع طلب نیست، به حمل شایع تهدیده، یعنی مصداق غرضی به نام تهدیده. تمام شد. این شد سیستمی که آخوند توضیح داد. حالا مستشکل یا آقای آخوند مطلب شما رو فهمیدم، از مطلب قبل دست برمیدارم، اما میخوام یه مطلب جدیدی بگم. میگیم چه مطلبی؟ میگه آقا همین که داعی طلب نیست، یه استعمال مجازیه، یعنی استعمال صیغه در طلب لداع تهدید مجازه، استعمال صیغه در طلب لداع تعجیز مجازه. آخون میگه باشه، ما اولا بدونید این اصطلاح مجاز این غیر مجاز متعارفه، چون مجاز در باب الفاظ یعنی استعمال فی غیر ما و زعله. الان اینجا دائما داره استعمال در ما و زعله اتفاق میفته، اما حالا همین که داعی طلب نیست شما میخوای بهش بگی مجاز، آخون میگه من مشکلی با این ندارم، اما فقط بدون این غیر از اون مجاز متعارف ماست. و نکته من مهمتر اینه که شما این معادله و تابع عقلی رو تعقل کنید که داعی متکسره نه مستعملون فیه. حالا بخوای به ای بگی حقیقی، به ای بگی مجاز، میشه دعوای بعدی. بخونیم قصارا ما یمکنو ان یدعا، بیشترین چیزی که میشود ادعا بشود این است که چی؟ ان تکون الصیغه موضوعتن، صیغه وضع شده است لانشاء طلب، البته فیما اذا کان، این استعمال به داعی بعث و تحریک، یعنی داره داعی رو هم تو موضوع اون دخیل میکنه. لا به داعی آخر منها، به دواعی دیگه بود دیگه این خارج موضوع اون لهه. نتیجه فیکون و انشاء و طلب به صیغته بعثن، بعثن یعنی چی؟ یعنی لغایت البعث، این حقیقتن. اما انشاء و طلب به صیغه، یعنی ببین مستعملون فی همون طلب است، انشاء و طلب به صیغه، اما تهدیدن، تهدیدن یعنی چی؟ یعنی لغایت تهدید، لداع تهدید مجازن، داعی و عبر تو موضوع له. آخون میگه باش قصارا ما یمکن اینه، اما هازا غیر و کون صیغت مستعملتن فی التهدید و غیر التهدید. شما در واقع دارید قبول میکنید تو اون را، تو اون متعلق الاستعمال که آخرین مرحله صدور فعل اختیاری ماست و ایتیکش اعتباری لابطیه بین لفظ و معناست، شما قبول کردی این معنای دائما طلبه، یعنی مطابق با معنای متعارف از مجاز این استعمال، این مستعمل فی موضوع لای خودشه. اما چون شما داری داعی رو هم میاری تو باب استعمال دخیل میکنی، میگی مجازه. آخون میگه باش من حرفی ندارم، فلا تخفل، فقط اینو با هم قاطی نشدن. خب عرض به محضر شما، حالا بریم ادامه اون سیستم داعی رو سر سائر سیاق انشائی پیاده کنیم. لا یخفا انما ذکرناه فی سیاق الامر جارن فی سائر سیاق الانشائیت ایزا، ای اختصاص به امر نداشت، تمام سیاق انشائیه و استفهام هم اینجا همینطوره، ترجی و تمنی هم همینطوره. که حالا میخواییم بریم سراغ قرآن، اشکالی که گفتن کما یکون داعی الى انشاء تمنی، تمنی که از سیاق انشائیه، لیتا ترجی لعله، الاستفهام هل، به سیاقه ها تارتن یکون و داعی هو ثبوت و هاته صفات حقیقتن، یعنی دوباره بگیم، دوباره پیاده کنیم همین پکیج رو،
تصور و تصدیق به مصلحتمون، داعیمون، خود تمنیه. مراحل فعل اختیاری تمام میشه، میرسیم به استعمال کردن. استعمال یه متعلق اعتباری داره. متعلق اعتباریش چیه؟ لعله. لعله در معنای ترجی دائما به کار میره، اما لعله در معنای ترجی علت غایش هم خود ترجیه. یکون الدا این درسته حقیقتا، کذالک یکون الداعی غیرها اخرى. گاهی اوقات داعی از ترجی خود ترجی نیست، داعی از ترجی حزن، مثلا داعی از استفهام حقیقت استفهام نیست، توبیخ مثلا، فلا وجه. خب وقتی همین معادله رو تو این سیاق انشائی پیاده کردید، نتیجه ای دارد در باب استعمال کلام الله تعالی. فلا وجه للالتزام، ملتزم بشویم بانسلاخ سیاق الانشائیات عنها، از معانی حقیقی خودشون، و استعمال سیاق انشافی غیر معانی حقیقی خودشون. اذا وقعت این معانی فی کلامهی تعالی، دیگه لازم نیست این اتفاق بیفتن. که بعد اشکال لاستحاله دلیل انسلاخ و استعمال فی غیر ما و زعله. چرا ما باید بریم سراغ غیر ما و زعله؟ لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی. خداوند متعال مثل بشر نیست که فاقد باشه لذا تمنی و ترجی کنه، او واجد و محیط به همه چیه. مثل بشر نیست که جاهل باشه که بعد استفهام کنند من ما لازم و لازم این انشائیات، العجز او الجهل. خب آخون جواب میدهد، اقول انه لا وجهله، ما نیازی به انسلاخ نداریم. لا وجهله جواب به چیه؟ فلا وجهه، لا وجهه، انه لا وجهله. بالا گفت لا وجهله الالتزام، حالا میگیم لا وجهله، لا وجهله الالتزام. چرا؟ حالا تعلیل مختار آخون، چرا لا وجهه؟ فان المستحيل، آنچه که محال است از این معانی انشائیه، انما حصر هو الحقیقی منها، اون حقیقی از استفهام جهل میاره. حقیقی یعنی چی؟ یعنی داعیمونم واقعا استفهام باشه، داعیمونم از ترجی و تمنی باشه، لازمش فقدان و نیازه. لل انشائی الایقائی، نه اینکه لفظ استفهام استعمال بشه و در انشاء در استفهام. الذی یکون به مجرد قصد حصول الانشاء بالصیغه، وقتی صیغه انشاء به کار برد معنای انشائی استفهام اراده کرده. ففی کلامه تعالی قد استعملت از سیاق الانشائیه فی معانی ها، اما کدوم معانی؟ معانی حقیقی. آقا حقیقی یعنی چی؟ صفحه پاراگراف قبل گفتیم حقیقی یعنی وقتی علت غایمونم استفهام باشه. اصطلاح اصولی به کار ببر، یعنی استعمال صیغه در استفهام مصداق استفهام باشه، یعنی علت غایی استفهام باشه، یعنی استفهام به حمل شایع، تمنی به حمل شایع. قد استعملت فی معانی ها، اما الایقائیت الانشائی لا لاظهار ثبوت این معنای انشائی حقیقتا، یعنی علت غایمون این نیست، بل لامر آخر. علت غایی چیز دیگه ایه. چیه؟ حسب ما تقتضی الحال، هر چی که شرایط اون مناسبت حکم و موضوع اختزا داره. مثلا چی؟ من اظهار المحبه، لیت و لعله به کار برد خداوند متعال برای اینکه بگه موسی رو دوست دارم، عیسی رو دوست دارم، نبی الاکرم دوست دارم، مؤمن رو دوست دارم. اول انکار، استفهام به کار برد برای انکار. اول تقریر الی غیر ذلک. خب حالا که اینطور شد و منه زهره، حالا بریم سراغ خود استفهام در قرآن که مفسرین روی گیر کردن. زهره ان ما ذکر من المعانی الکثیره لصیغه الاستفهام لیس کما ینبغی ایضا. خب دوستان از اینجا معلوم میشد، از اینجا معلوم میشد که آقای آخوند علالله مقامه الشریف داره میگه علم اصول مکمل علم ادب، باب الفاظ ما مکمل ادبیاته. حالا شما برید این همه تو مخنی معانی متعدده بخونید، کبرای حجیتش به دست من اصولیه. اجتهاد در علم ادب محتاج به علم اصول و باب الفاظه. تمام شد. الهونا تم الکلام. دوستان مبحث ثانی ربطی به بحث داعی نداره، اما دوباره مبحث ثالث میریم تو سیستم داعی. این سیستم یادتون باشه خیلی خیلی پرثمره در جاهای دیگه علم اصول، خیلی خیلی پرثمر هست بحث داعی. بریم سراغ بحث بعدی. خدمت با سعادت شما عارضاً المبحث الثانی. مبحث ثانی دلالت صیغه افعل بر وجوبه. دوستان عزیز اصل این که صیغه افعل داله بر وجوبه در علم اصول و فقه مسلمه، اما مای اصولی زبانشناسی باید کیفیت و دلالت علا این وجوب رو اینجا تصحیح و تنقیح کنیم. چجوری دلالت بر وجوب داره؟ این رو میخواییم درست کنیم. خب آقا چند تا قول وجود داره اینجا؟ خدمت شما عرض کنم، قول اول که قول معالم و قوانینه، آخوند همون قول رو میپذیره. قول اول این که صیغه افعل حقیقت در وجوبه، موضوع لهش وجوبه. آقا حقیقت باید با علامات الحقیقت و المجاز احراز بشه. قول دوم حقیقت در ندبه، آخوند حقیقت در وجوب رو تبعا لقوانین و معالم میپذیره. قول دوم حقیقت در ندبه. قول سوم حقیقت در طلب مشترک معنوی بین وجوب و ند، وجوب و ند مصداق هاشن. قول چهارم مشترک لفظی بین وجوب و ندبه. خب دوستان عزیز بعد از آخوند اصولیین بعدی من اشاره میکنم، واردش نمیشم چون شما الموجز اصول فقه مفصل خوندید، اونا مال بعد از آخونده. بعد آخوند یه عده‌ای گفتن که نه آقای آخوند، صیغه دلالت بر وجوب داره اما نه از باب وضع، از باب استعمال، نه از موتن دلالت تصوری، موتن دلالت تصدیقی. اینجا حرف آقا ضیاء و نائینی و اینا پا گرفت. بعضی های دیگه پله جلوتر اومدن گفتن اصلا صیغه دلالت بر وجوب نداره، استعمال، نه وضعا نه استعمالا، وجوب حکم عقله، مثل آقای اصفهانی، امام و دیگران. دقت کردید؟ پس این مسیر باید ادامه داده بشه. خب آخوند میگه نه، من صیغه رو حقیقت در وجوب میدونم. دلیل چیه؟ تبادر علامات الحقیقت و المجاز. بخونیم فی ان صیغت حقیقتون فی الوجوب. صیغه حقیقت در وجوبه، یعنی موضوع لهش وجوبه. او فی ند، موضوع لهش ندبه. او فیهما، فیهما به قینه عطف بعدی میفهمیم منظور مشترک معنویه. جامع بین وجوب و ند چیه؟ طلب. اوف المشترک بینهما، فی المشترک، ببخشید فیهما رو بزن مشترک لفظی، فی المشترک بینهما بزن مشترک معنوی. میشه هم برعکس، همونطوری که اول گفتم. وجوب احتمالات مختلف ولی اقوال، اصلا اینا قائل هم داره. حالا بعضی گفتن ما در قبل از آخون قائل برای بعضی از اینا پیدا نکردیم. آخون میگه لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمال الصیغه بلا قرینه. دوستان قبلا براتون گفتم آخون هر وقت میخواد بحث لفظی کنه از تبادر و استظهارات و اینها، تعبیر لا یبعد و ظاهر به کار میبره. این تعبیر لا یبعد و ظاهر نه به معنای اینه که مختار آخون این نیست، آخون تردید داره، به این معناست که مصب به باب الفاظ بیشتر از لایبعد نمیپذیره. باب الفاظ مثل ژله است، فولاد نداریم تو باب الفاظ، این است و جز این نیست نمیتونیم بگیم. همین از ظاهر و لایبعد همون معنای خدمت با سعادت شما عرض کنن قول مختار داره. آخون میگه دلیل تبادر و یعیده. حالا میخواد یه شاهد عقلایی و اینطوری بیاره. دوستان چرا میگه یعید؟ خیلی دقیق میگه، چون میخوایم بحث موضوع اون له کنیم. موضوع اون له باید با علامات الحقیقت و المجاز کشف بشه. اگر ما میگفتیم دلالت عقلی بر وجوب، این دیگه یعید نبود، این بعد دلیل بود، چون امر عقلایی دلیل بر ظهور و استظهار و ملازمات عقلی و عقلاییه هست، اما امر عقلی و عقلایی دلیل بر موضوع الله نیست، چون مرحله موضوع الله کاری با عقلا نداره، با علامات الحقیقه باید کار کنه. دقت کردید آقا؟ لذا میگه مؤید این تبادر ما در وجوب این است که عدم صحت الاعتذار نمیتونیم عذر بیاوریم. بر چی؟ علل عن المخالفه، امر رو انجام ندادیم. عذرمون چی باشه؟ به احتمال ارادت الند. بگیم متکلم شاید رجحان غیر الزامی اراده کرده، شيء مع الاعتراف بعدم دلالته على الندب بحال او مقال. قرینه ای وجود نداره، نه قرینه حالیه نه قرینه مقالیه بر ندب نیست. میگه اینجا نمیتونیم عذر بیاوریم. این نشون میده که چی؟ ندب قرینه میخواد. عند عدم القرینه وجوب فهمیده میشه. آخه میگه اینو من معید میارم چون دارم با اذهان عقلا و فهم عقلایی کار میکنم. این مرحله عقلا مرحله، اگر به باب الفاظ بیارمش میشه مرحله استظهار عقلایی، اگر ببرمش توی باب عقل و ملازمات عقلیه میگم عقل از امر وجوب را در واقع میفهمه. اما بالاخره هرچه هست، چه مال ظهور عقلایی باشه چه مال لوازم عقلیه، لوازم عقلیه کجا خوندید؟ الموجز بحث المولا لا یدرک بلا جواب. ظهور رو به کمک حکم عقل کجا خوندید؟ بعضی از عبارات اصول فقه، حتی بعضی از عبارات اصول فقه هم شبیه الموجز بود. آخو میگه همین که ما قرینه میخواییم بر ندب عند العقلا و لا یصح الاعتذار مع عدم القرینه علی الندب، این نشون میده که این عند عدم القرینه باید ازش وجوب فهمیده بشن. حالا اشکال صاحب معالم رو میرسیم. صاحب معالم اشکال کرده، گفته آقای مشکلی که فقط ما با وجوب داریم اینه، ما میگیم موضوع الله وجوبه، اما اکثر الاستعمالات، اگر نگیم اکثر، کثیر الاستعمالات در شرع انور در استحبابه. اینو چه کار کنیم؟ آخون میگه هیچ، این کثرت استعمال مضر نیست. میگیم چرا آقای آخون؟ آخون میگه ببینید اون کثرت استعمالی که باعث میشه لفظ گام به گام، آقا مسیر وضع تعینی بگو دوباره، لفظ وضع علیه معنای، بعدن یواش یواش استعمال در معنای دیگر کثیر کثیر، به حدی که اون معنای دیگر کثرت استعمالی لفظ درش دارد که مجاز مشهور ساخته میشه و بعدم این مجاز مشهور ادامه پیدا میکنه تا اون معنای دوم میشه موضوع الله به وضع تعینی، و ممکنه این مسیر اقدر ادامه پیدا بکنه که اصلا اون معنای اول مهجور بشه و لفظ نقل به معنای دوم پیدا کنه. آخون میگه آقا اینها اگه قرار باشه همه استعمالات کثیره در معنای دوم مع القرینه باشه، این سبب انس ذهن بین لفظ و معنای دوم نمیشه، چون همش با قرینه است، اتوش عند عدم القرینه در نمیاد. لذا این کثرت استعمال چون مع القرینه است در ندب مضر نیست. شاهدی براش بره، این شاهد محل دعوا شده. آخون میگه مگه ندیدید میگن ما من عامل الا وقت خص، آیا باعث میشه که موضوع له عام عام مخصص بشه یا عام مخصص مجاز مشهور بشه؟ نه، عند عدم القرینه ما عام و اراده میکنیم. چرا؟ چون همیشه تخصیص با قرینه منفصله است یا با قرینه متصله است، با مخصص عام نیاد مع المخصص، و تا موقعی که قرینه داریم معنای دوم کثرت استعمالش مضر به موضوع له نیست، وضع تعینی نمیسازه. دوستان عزیز اینجا اشکال کردن، گفتن آقای آخوند این چه مثالیه میزنی؟ مگر ما استعمال عام رو در مخصص مجازی میدونیم که اینو مثال میزنی؟ بابا خودت شما بعدا در آینده میگی که استعمال عام در مخصص دائما حقیقیه، پس اصلا مثال با ممثل نمیسازه. بخونیم و کثرت الاستعمال فیه فی الندبه فی الکتاب و سنه و غیر الکتاب سنه عند العقلا لا یوجب نقل لفظ صیغه افعل الى الند او حمله و حمل لفظ صیغه افعل مذکره میزنم به لفظ علیه علی الند، نه مثل حمله یعنی مثل مجاز مشهور، نه لا یوجب، مثل وضع تعینی لا یوجب. چرا؟ لکسرت استعماله، استعمال لفظ افعل فی الوجوب ایزن، اولا اینم کثیره اونم کثیره، پس غلبه این نیست. دو جواب اصلی، چون بعد معالم گفته بابا کجا کثرت استعمال در وجود داریم، کتاب و سنت بگن اکثر عوامر استحبابی، جواب اصلی اینه مع ان الاستعمال و ان کثر فی الند، آقا سلمنا استعمال در ند کثیر، اصلا تو بگو اکثر، الا انه کان مع القرینه المصحوبه، قرینه‌ای که مصاحب همراهش میاد، همیشه افعل با قرینه میاد برای استحباب. و کسرت الاستعمال کبرا اینه، کبرای مهم به بحث الالفاظ اینه، کسرت الاستعمال کذالک همیشه مع القرینه بالمعنی المجازی لا یوجب سیرورت لفظ مشهورن فی المعنى المجازی، مجاز مشهور نمی سازد که لیرجح مجاز او یتوقع بشه مشترک لفظی، علل خلاف فی المجاز المشهور که مجاز مشهور سبب ترجیح معنای مجازی میشه یا متوقف میکنه مثل مشترک لفظی میکنه، برای هر دو قرینه میخوان. میگه نه، تا موقعی که الفاظ استعمالشون معل غیر است این کار انجام نمیده. کیفه و قد کسر استعمال العام، شاهدش بیاد قد کسر استعمال العام فی الخاص حتی قیل ما من عام من الا و قد خوز، در حالی که ولم ینسلم بهی، با این استعمال کثیر در خاص لم ینسلم ظهوره فی العموم، ظهور عام فی العموم لم ینسلم، ضربه نمی بیند. چرا؟ چون همیشه استعمال در مخصص معل قرینه است. بل یحمل علی الان ما لم تقم قرینتون بالخصوص، قرینه خاصه علی ارادت الخصوص، علی ارادت الخاص، تا قید عدول نیاد تخصیص اتفاق نمیفته، تا الا الفساق نیاد تخصیص اتفاق نمیفته. پس استعمال دائما مع القرینه مضر به موضوع له نیست. خب میخواید بقیهشو بذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.